خواهشن با ما در میون بذارید. ایرانی بازی و کاسبی، از بساز بندازی پیشرفته تا میل تمام نشدنی برای خرید یک سکه بیشتر. یه زمانی تو مملکت ما وقتی میگفتی فلان جنس رو رفتم از بازار خریدم دیگه تموم بود، اصلا اعتبار کاسب و کسبش به این بود که مردم وقتی میرفتن دم در مغازش مثلا چیزی بخرن این جنس خوب بده دستشون، اصلا اعتبارش این بود. بعد اعتقاد داشت همین این رضایت مردم به کارش برکت میده و خلاصه با همین ساز و کار ساده ولی ترتمیز هم کاسبا به سودشون میرسیدن، هم مردم از خریداشون راضی بودن، همین که چرخ اقتصادم خوب میچرخید. اینا رو داشتیم تا اینکه زمان گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و انقلاب مقدس در کشورمون اتفاق افتاد و برامون هدایایی چون جنگ، تحریم، هزار یک جور مشکل اقتصادی دیگه با خودش آورد، در حدی که دیگه کاسبای ایرانی دیدن چرخ کاسبیشون خوب نمیچرخه، مشتریای ایرانی هم دیدن اون جنسایی که میخرن یا گرونه یا کیفیت نداره یا هم که هر دوش. بنابراین ماجراهای کاسبی ایرانی و خریدای ایرانی و کلن اقتصاد ایرانی و ایرانی بازی تو این مسائل شروع شد که حالا امشب یکم سعی میکنیم با نگاه خریدارانه و کاملا همچی ایرانی بازی بریم سراغش و بهش بپردازیم. یه شغلی هست تو فرهنگ ما به نام بساز بفروشی. متاسفانه بعضی از فعالان این حرفه که اتفاقا حرفه پولسازی هم هست، کارهای با مشتریاشون کردن و یه بلاهایی سرشون آوردن که اسم این شغل بین مردم از بساز بفروشی تبدیل شده به بساز بندازی. یعنی مثلا شمای خیلی خوش شانس و خوش به حال تونستی مقدار زیادی، کلی، خیلی زیاد، سالها آقا پول جمع کنی، در این حال یه وام مسکن مشتی هم جور کردی، بعد از مدت ها مستاجری و آلاخون بالاخونی و اینا رفتی از یکی از بساز بندازان عزیز یه دونه آپارتمان نقلی کوچولو موچولو که به زور توش جا میشی خریدی و از این موفقیت بزرگ در پوست خودت هم نمی گنجی، حقم داری به خدا. بعدم با خوشحالی و شوق و ذوق عملیات جانکاو اسباب کشی رو انجام میدین و به اتفاق خانواده میرین تو خونه جدید، مبارکتون باشه. منتها سر شیش ماه نشده میبینین هی از جاهای مختلف خونه نداهای دلشکنی میرسه، مثلا میبینین تو اتاق خواب بچه ها دیوار شکم داده، اینجا که نو بود، یا چه میدونم کاشی حموم داره ور میاد از جاش، یا مثلا شیرالات خونه جنسش بنجل شروع کردن به خراب شدن و آب دادن و این حرفا. ای بابا شما که دلتون خوش بود رفتی خونه نو خریدین، اول یکم دندون و جیگر میذارین میگین حالا حتما اتفاقی بوده، بعد یکم دیگه میگذره میبینین نه بابا، مثلا دستگیره در ورودی یهو تو دست خودتون از جاش در میاد، میاد تو دستتون، آتی که صبرتون تموم میشه زنگ میزنین به آقای بساز بفروش سابق که الان کاشف به عمل اومده بساز بندازی بیش نبودن. ایشون خب اولش که خب تلفنشون در دسترس نیست هیچی، بعد تلفنشون در دسترسه ولی اون خانومه میگه تلفن مورد نظر خاموش میباشد فلان، بعدم که بعدش دوباره تلاش میکنین، بعد چند روز دوباره میبینین که هم در دسترسه هم خاموش نیست، خودش جواب نمیده، بعد که در دسترس هست خاموش هم نیست جوابم میده، اصلا جواب سر بالا میده و از این چیزایی میگه که اصلا بیچ. الان شما چیکار باید بکنی؟ اولش یکم هرس و جوش بخورین، فوش بدین، بعدم به خودتون بگین که عیبی نداره دیگه، دستتون که به جای بند نیست، یواش یواش همینجوری در حالی که دارید به آبا اجداد و آقای بساز بنداز چاق سلامتی میکنین، خونه مثلا نوسازو میرید بازسازی میکنید، دوباره به بخت بد خودتون هم لعنت میفرستید. اینجوریاست.
من از طفولیت همیشه یکی از رویاهام این بود که بتونم خودم نقشه خونه‌ای که دلم میخواد و بکشم، خودم بسازمش، خودم واسش وسایل بخرم دقیقا بر اساس سلیقه خودم. بعد که بزرگتر شدم دیدم تو محاسباتم یه مسئله رو در نظر نگرفته بودم، اونم این بود که تو نقشه رویایی من یه چیزی که خیلی توش اسراف شده بود زمین بود. حساب کردم دیدم زمینه اون خونه سر به چند میلیارد میزنه، خب هی از زمینه کم کردم هی کم کردم تا قیمتش به جایی برسه که بشه بهش فکر کرد. دیدم زمین خونه رویاییم داره میرسه به 30-40 متر، ولی قیمتش اصلا به جای خوبی نمیرسه. اینه که رویامو کلن گذاشتم کنار و به این نتیجه رسیدم که آدم وقتی بچه است چقدر به قیمت زمین تو این مملکت بیتوجهه. شما سعی کنین از این اشتباه ها و بیتوجهی ها نکنین تا مجبور نباشین رویایی رو بسازین که عاقبتش بشه مثل خونه رویایی من. از ما گفتن.
آقای جوته علم خوشدست و زیبا و روان ایرونی خود را که این روزها همه عاشق آن شده اند، شما چطور؟ بر صفحه کاغذ گذاشته انشای خود را با موضوع درباره ایرونی بودن هرچی می دانید بنویسید آغاز می نمایم. طبق گفته مدیر محترم مدرسه در سر صف که ما که یک دانش آموز سائی و کوشا هستیم و باقی بچه های ایرونی از نظر عقلی چندین پله بالاتر از بچه های دیگر کشورها هستیم، فقط چون خیلی شیطانی میکنیم و در زمان زنگ تفریح برای همدیگر هی جفت پا انداخته و سر کلاس هم هی توی سر و کله هم میزنیم، نمیتوانیم از آن همه نبوغ و قدرت خودمان استفاده کنیم و همینطور که آقای ناظم عزیزمان میگوید به همین دلیل است که ما هیچی نمیشویم و همه بدبختی ها و عقب افتادی های کشور تقصیر ما دانش آموزان است. مثلا خود ما به عنوان یک دانش آموز درس خوان و نابغه خیلی دوست داریم که در آینده معلم تربیت بدنی بشویم، چون وقتی آدم معلم تربیت بدنی بشود در وقت مدرسه می آید ورزش دارد و دیگر نیازی نیست کل هفته رو صبر کند تا 1.5 ساعت زنگ ورزش برسد و در یک چشم بم زدن تمام شود. منتها وقتی ما به مادر عزیزمان گفتیم که قصد داریم در آینده معلم ورزش بشویم، ایشان چنان جیغی کشید که پدرمون دوید، فکر کرد مادرمون خدای ناکرده دارد برای ما خواهر یا برادر جدیدی میآورد و خیلی سریع به اتاقی که ما بودیم آمد. اما وقتی فهمید ما میخواهیم در آینده چه کاره شویم، پس از سالها پدر و مادر عزیزمان بالاخره سر یک موضوع به تفاهم و همفکری رسیدند و هر دو به صورت نوبتی هی توی سر ما زدند و ما رو به خاطر این تصمیم احمقانه که حتما تحت تأثیر دوستان نابوبان را گرفته ایم سرزنش کردند. بعد هم ما را توجیه کردند که باید یا دکتر و یا مهندس بشویم، وگرنه باید برویم سرمان را بگذاریم بمیریم. وقتی ما از خواهر عزیزمان پرسیدیم که از ایرانی بودن خودش چه حسی دارد، ایشان گفت اصلا خودش را ایرانی نمی‌داند، چون کلاسش انقدر بالاست که گاهی با خودش فکر می‌کند او در دوران طفولیت در یک کشور توپ خارجی بچه سر راهی بوده و پدر و مادر ما او را که نوزادی بیش نبوده از سر راه برداشته اند و به ایران آورده اند. و در این لحظه خواهر عزیزمان موهای زردش را برای اینکه ما حرفایش را باور کنیم به ما نشان داد و اصلا به این توجه نکرد که ما هم با وجود اینکه دانش آموزی بیش نیستیم، اما فرقای دیگه لایت و لو لایت و هایلایت و مش و اینا رو به خوبی میدانیم. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که ما بچه های ایرانی از بد و تولد همه یک پروفسورها و دکترهای هستیم که بعد از پایان تحصیلات عالیه به مدارج بالاتری چون رانندگی آژانس و پیک موتوری و حمل بار آسان و خالیشوی شربت اغلی دست پیدا میکنیم. نقطه. اجازه تم شد.
او صحنه اومدم رو صحنه باش آغاز عشق بود از گوشه ی صدا این عشق یواش یواش تو قلبم خونه کرد تیکه تیکه
هر نقطه از جهان اگر یک آفتاب یا لونگ مشاهده کردید، مطمئن باشید که یک ایرانی در آن حوالی موجود است. ستاد معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم. تو اینستاگرام سعید گفته امکان نداره سر سفره از یه ایرانی نمک بخوای، اول برای خودش نریزه. راست میگه. شیرین گفته چی؟ نمیدونم چی نوشته. آها، وردنه نمیدونم چرا، ولی منو بدجوری یاد ایرانی بودنم میندازه. به هر حال اینم یه مدلیه. سانازم گفته فقط یه ایرانی میتونه آخر کتاب اول بخونه ببینه آخر داستان چی میشه. در حالی که ما در مملکتمون ماشاءالله از در و دیوار در زمینهای مختلف مشکلات داریم و مردم هم طبیعتاً چشم انتظارن که مسئولین عزیز برای حل این مشکلات اقدام کنن، اردوگاه اصولگرایان کشور به خصوص دلواپسان مقیم مجلس شورای اسلامی کلن کالیبرشون رو تنظیم کردن رو پیاده روی ظریف و جانکری و مجله شارلی ابدو، ولکن هم نیستن آقا. در همین راستا حاج آقا رسایی تو نطق خودشون تو مجلس گفتن که
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره و بعد میگه آقای کری هم پیشنهاد کرد که من به فرانسه بروم، درست در زمانی که دولت فرانسه از این حتاکی در حال حمایت بوده.
اولا که حالا شاید آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا رو تو خونه خانم بچه‌هاش از روی صمیمیت همچی جانی صداش میکنن، جان دیگه جانی، ولی ما نشدیم تو عرف سیاسی به ایشون بگن جانی. حالا دیگه برای حاج آقا رسایی مسلم آزاده دیگه. بعد من نمیدونم تو فرهنگ این حاج آقا رسایی اینا پیاده روی آقا چه کاربردهایی داره که انقدر اینا رو عصبانی کرد. بابا راه رفتن دیگه، اونم جلو چشم همه. حالا باز اون کارهایی که پشت دره بسته میکنن و اگه شما به شک داشتی چیزی، این پیاده رویه رو که آقا همه دیدن دیگه، توش مشکلی خاصی نبود که، این هم جلو این همه آدم همه راه رفتن. اما ظاهرا مشکل خیلی خاص‌تر حاج آقا رسایی جای دیگه است.
جناب آقای روحانی، اگر مجله حتاک شارلی ابدو به جای تصویر توهین‌آمیز رسول خدا کاریکاتور رئیس جمهور ایران را کشیده بود و دولت فرانسه از اون کاریکاتور حمایت کرده بود و نخست وزیر ملعون فرانسه اون را به سمت دوربین‌ها گرفته بود، باز هم شما اجازه میدادید وزیر امور خارجه‌تون به فرانسه بره؟ آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه ملت ایران؟
ما که نفهمیدیم چه ربطی داشت اینا به هم. کاریکاتور رئیس جمهور، کاریکاتور پیامبر. آقا چی میگه حاج آقا رسایی واقعا؟ البته ما دیدیم این حاج آقای روحانی وقتی فشارشون میزنه بالا دیگه گودرز و شقیقه رو همجوری به راحتی به هم ربط میدن، ولی خب دیگه بالاخره مجلسه. ببخشید، مجلس شورای اسلامیه، اونم دوره نهم. بی خیال آقا، بگذریم اصلا. ولی ما هم بگذریم حاج آقا رسایی ولکن نیست فکر کنم.
35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این دو سال که افتخار ما این شده باشه که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ والله اگر بمیریم جا داره. چرا باید سکوت بکنیم؟
سکوت نکن آقا رسایی، سکوت نکن. کی گفت سکوت کنی؟ حالا اگه علاقه داری برای مردنم کسی جلوت نمیگیره، ولی تو رو خدا اینقدر فشار نیار به خودت. شما بالاخره ذخیره نظامی، حیفه یهو همون تو مجلس در حال ارث خوردن سکته میکنی میفتی بعد دیگه جبهه پایداری بی رسایی میشه. ما نگران شما هستیم آقا رسایی، ما به شما علاقمندیم. آقای رسایی بگم چی نگم؟ باشه نمیگم، ولی شما هم نگو دیگه، یا میگی اینقدر هرس نخوره بگو دست درد نکنه. بعد از حاج آقا رسایی و جان کری و اینا نوبتی هم باشه نوبت کامرانه. برو بریم کامران. سلام.
سلام فرشید جان. خب اگه یادت باشه یه قرار گذاشتیم تا قبل از شروع جشنواره فیلم فجر از فیلمای مطرح این جشنواره کمی صحبت بکنیم. خورده که از فیلمای مطرح این دوره فیلم باران اسیدی به کارگردانی بهداشت صنایعا که در بخش نگاه نو و همینطور هنر و تجربه به نمایش در میاد. بخشی از صدای فیلمو بشنویم، بعدا من راجبش توضیح میدم.
بشنویم.
فکر می‌کردم آدم سنشون که میره بالا دیگه دور و برشون خالی نمیمونه.
تو رو 30 سال میخواستم، دیگه نمیخواد. برو دنبال زندگیت، برو دنبال آرزوهات.
بچه من این ترام
کجا؟ انشالله
میره مریخ با امید خدا.
مریخ؟
اسم نویسی کردن تو اینترنت برای رفتن به کره مریخ، کامم اسم نویسی کردن.
جدی میگفتی که بریم مریخ زندگی کنیم؟
تو چرا باورت نمیشه؟
بخشی از صدای فیلم باران اسیدی به کارگردانی بهداشت صنایعی ها رو شنیدیم، درست گفتم؟
درسته فرشید. این فیلم بازیگر شناخته شده ای نداره جز یه نفر که تا حالا جلوی دوربین البته نرفته بود، محمد شمس لنگرودی، شاعر و محقق ادبیات ایران، تو این فیلم نقش اصلی رو داره. اما فرشید دنیای موسیقی امروز یکی از واقعا بهترینای خودش رو چند ساعت پیش از دست داد. دمیس روسف، خواننده سرشناس یونانی که 69 سال داشت، یکی از خواننده‌های محبوب نسل ما لااقل محسوب میشه. زمانی که من نوجوان بودم یه دونه فروشگاه صفحه و کاتریج و البته بعد نوار کاستی نبود که فروشنده پوسترای دمیس روسف نباشه. و یادم وقتی به ایران سفر کرد، بلیت کنسرتش یکی از گرانترین بلیت‌های کنسرت اون موقع بود، تا جایی که طنزنویسا و اینجور کسایی که برنامه طنز می‌ساختن تو کاراشون می‌آوردن، می‌گفتن به غیر از وام ازدواج و وام مسکن و وام نمی‌دونم اینجور چیزا، یه وام کنسرت دمیس روسف هم به مردم بدن که مردم لنگ نباشن.
خیلی خوب، روح شاد. یکی از کاراشو می‌شنویم به اتفاقی بخشیشو. باید خدافظی میکنیم کامران عزیز، تا فردا.
تا فردا خدا
سلام. 21 کسی دوشنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اعلام محروم شدن خریداران خدمت سربازی از کاندیداتوری مجلس و شورای شهر با وجود داشتن کارت پایان خدمت و نظر جمعی از مشتریان این طرح که پس مگه خودیم 30 میلیون الکی بدیم، ما فقط اون کارت رو می خواستیم که باهاش بریم نماینده مجلس بشیم. تکذیب قهره رئیس جمهور از جلسه روز اول بهمن شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر جمعی از علاقمندان عرصه قهر کشور که با حالا روحانی قهرم به خاطر پیاده روی ظریف میکرد جای دوری نمیره. انهدام یک باند توزیع گوشت الاغ در تهران و درخواست اتحادیه الاغداران کشور از مراجع قضایی برای به اشد مجازات رساندن فروشندگان، خریداران و خورندگان گوشت الاغ در کشور. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی درباره توصیه‌هایش به مسئولین ورزش وزنه‌برداری کشور در رابطه با پوشش ورزشکاران این رشته گفت:
گفتم که این لباسی که ورزشکاران پوشن و وزنه بالا می‌کنن میچسبه به بدنشون، حالا یه سانت دو سانت گشادتر بشه که تنگ نیافتن تو بدنشون. گفت که این لباس استاندارد بین‌المللیه. گفتم ببین اسرائیل 60 سال قوانین بین‌المللی زیر پا می‌ذاره، شما یه سانت تنبون می‌خوای گشاد کنی؟ می‌ترسی؟
در همین رابطه یکی از کارشناسان اسلامی سازی همه چیز در کشور به خبرنگار ما گفت: اتفاقا یکی از مسائلی که باعث می شود نگاه به نامحرم در کشور به یک پدیده عادی تبدیل شود، همین پخش تلویزیونی مسابقاتی مثل کشتی و وزنه‌برداری با لباس‌های موهن و کوتاه ورزشی می باشد وی افزود طرحی در دست مطالعه است تا در آینده نزدیک در ورزش وزنه‌برداری دوربین‌های سیما تصاویر وزنه‌برداران را از گردن به بالا نشاندند و در ورزش کشتی هم قرار شد دو کشتیگیر دیگر در خاک با هم هیچ فنی رد و بدل نکرده ضمن پوشیدن گرم کن و شلوار ورزشی فقط در حالت سرپا با هم مسابقه بدهند.